8 شب به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. سازمان ملل سرکوب اعتراضات سالگرد جانباختن مهسا امینی را محکوم کرد. یلدا معیری عکاس خبری میگوید هنگام بازداشت به او تعرض جنسی شده است. و جو بایدن در سازمان ملل گفت در برابر تجاوز روسیه به اوکراین باید ایستاد. سلام، من مهران کریمی هستم. به این بخش از خبرها و گزارش‌ها خوش آمدید. سازمان ملل متحد قویاً اقدامات تشکیلات امنیتی جمهوری اسلامی را علیه معترضان در سالگرد جانباختن مهسا امینی محکوم کرد. در بیانیه این سازمان که روز سه‌شنبه منتشر شد، آمده در ماه گذشته مقامات ایران برای جلوگیری از تظاهرات در سالگرد جانباختن مهسا امینی شماری از مدافعان حقوق بشر را بازداشت کردند. این بیانیه می‌افزاید که حکومت جمهوری اسلامی تاکنون از انجام تحقیقات مستقل، بی‌طرفانه و شفاف درباره مرگ مهسا امینی سر باز زده است. شنبه گذشته 25 شهریور سالگرد جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد بود که به اعتراضات سراسری در ایران دامن زد و با سرکوب گسترده نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی روبرو شد. یلدا معیری عکاس خبری میگوید در تجمع سال گذشته در خیابان حجاب تهران ماموران امنیتی پس از بازداشت و هنگام سوار شدن به خودرو به او تعرض جنسی کردند. خانم معیری روز سه‌شنبه در یک پست اینستاگرامی نوشت که خشونت و تعرض جنسی در مورد همه زنان بازداشت شده اعمال شده بود. او افزوده که آنها در داخل من خونین و مالین و دچار شکستگی های مختلف بود. خانم معیری عکاس خبری و عضو انجمن صنفی عکاسان 31 شهریور پارسال در نخستین روزهای اعتراضات سراسری در تهران بازداشت و پس از گذراندن 32 روز در بند 2 الف سپاه پاسداران و 60 روز در زندان قرچک ورامین به قید وثیقه آزاد شد. و رئیس جمهور آمریکا در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل گفت که ما باید امروز در برابر تجاوز اوریان روسیه به اوکراین بایستیم تا مانع دیگر متجاوزان احتمالی فردا شویم. بررسی‌های آمارهای رسمی از جمله گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که شاخص فلاکت در پایان فصل بهار در بسیاری از استان‌های ایران روندی افزایشی داشته و از جمله در لرستان به نزدیک 70% رسیده. شاخص فلاکت از افزودن نرخ بیکاری به نرخ تورم به دست می‌آید و گزارش مرکز آمار حاکی از آن است که این شاخص در 3 ماه نخست سال جاری به نسبت بهار سال گذشته رشدی حدود 1.7% داشته است. لحظاتی پیش در گفتگوی با حسن منصور اقتصاددان و استاد اقتصاد ساکن بریتانیا پرسیدم که افزایش شاخص فلاکت متأثر از چه عواملی است؟
وقتی از ضریب فلاکت صحبت میکنیم، یعنی جمع دو تا رقم ساده صحبت میکنیم، نرخ بیکاری چقدره، نرخ تورم چقدره. نرخ تورم متوسط در کشور 47.5% اعلام شده و نرخ بیکاری هم در حدود 9-10% اعلام میشه. ولی باید این ارقام رو به دقت دید که موضوع چیه، این چگونه سنجیده میشه. ملاحظه بفرمایید نرخ تورمش کلی سخن وجود داره که واقعا نرخ 47% 48% درست هست یا نیست. من فعلا فرض برای میگذرم که همین نرخ اعلام شده درسته، ولی نرخ بیکاری قدر مسلم 9% 8% 10% 11% نیست. علت چینه که امر دیگری پشت قضیه وجود داره و نرخ مشارکته. نرخ مشارکت در سطح جهانی 52%، یعنی از نیروی کار در سن کار 52% به طور متوسط در جهان وارد بازار کار میشن یا کار دارن یا جویای کارن. این رقم مثلا در چین 62 2% در کشورهای نظیر سوئیس و دیگران هم در همین حدود بالاتره. در ایران این زیر 40%. یعنی شما وقتی نیروی کار رو از یافتن کار مایوس بکنید، اصلا وارد بازار کار نمیشن. در نتیجه چون وارد بازار کار نمیشوند، جزء بیکاران هم حساب نمیشن. در نتیجه نرخ بیکاری بسیار بالاتر از 20% است که 24%، 28% تفکیک سنی میگذرم به طور متوسط بالای 20%. شما این حساب بکنید، ضریب فلاکت به حدود 70% خواهد رسید با درست انگاشتن نرخ تورم. به این ترتیب ایران در این طبقه بندی یکی از کشورهای گرفتار جهانی و حتی از سوریه و الجزیره و مصر و افغانستان هم گرفتارتره، برای اینکه نمره ایران از نظر مشارکت زنان از بین 180 کشور 177 در حالی که سوریه 172، الجزیره 174، مصر 175، افغانستان 176. به این ترتیب ایران از نظر تورم و از نظر بیکاری دو گرفتارهای بسیار ساختاری عمیق.
پیامدهایی که بالا رفتن این نرخ میتونه داشته باشه چه هستن؟ برای مثال رسانه‌های داخل ایران اشاره کردن که بالا رفتن شاخص فلاکت رابطه مستقیمی با جرم و جنایت و خودکشی داره. حسن موسوی رئیس انجمن مددکاران اجتماعی هم چند هفته پیش گفته بود که آمار خودکشی در سال 1401 محرمانه است، اما نشون میده که تعداد فوتی‌ها بیشتر شده. نظر شما در این باره چی هستش؟
مطالعات بسیار جدی روی خودکشی، عوامل خودکشی، یأس، هرمان، دپرسیون وجود داره. در مورد ایران هم اطلاعات موجود نشون میده که بیش از 1/3 جمعیت کشور دچار دپرسیون هستن. اونایی که بیکارند، از اداره معیشت خود ناتوانند، متاسفانه یکی از اقداماتی که بهش متوسل میشوند خودکشی است. در نتیجه کاملا این امر بدیه. رابطه مستقیم بین بیکاری و دزدی، بیکاری و جنایت، بیکاری و زورگیری وجود داره، محل بحث نیست. رابطه بدیهی، عقل سلیم این رو میفهم. و اینی که مسئولان کشور اعلام میکنن اینا سرویس، درسته. اینا بهتر از من و شما از وضعیت فلاکتبار کشور، جامعه و اقتصاد آگاهی دارن، منتها این را بیان نمیکنن. به طور که به ویژه در این یک سال گذشته تمامی بیماری های فلج کننده جامعه افزایش پیدا کرد، ولو که آقایون تصمیم بگیرند هیچ چیز در این مسئله به زبان نیارن.
آیا ما میتونیم انتظار شرایطی مانند شرایطی که مردم آرژانتین بیشتر از 2 دهه پیش تجربه کردن و به جایی رسیدن که دیگه باید تبادل خدمات میکردن، ایران هم میتونه به اون نقطه برسه؟
من روی جامعه آرژانتین تمرکز دارم. وجود قطعاً وجود قابل مقایسه وجود داره، ولی نمیشود این دو فرهنگ، این دو تاریخ رو با هم مقایسه کرد. اونجایی که پول از اعتبار میفته، مردم متوسل میشن به مبادله پایا پای. یعنی من میگم من خونه شما رو تمیز میکنم، شما برای من دو سر نون بدید. در نتیجه اونجایی که پولی وجود نداره یا پول از اعتبار میفته، در دستتون مدام به علت تورم قدرتش از دست میده، در این صورت مبادلات پایا پای و عوض کردن جای اون رو میگیره. این یه پدیده کاملا طبیعی است. تمام اقتصاد جهان میتونه اتفاق بیفته. در جوامع زیادی اینا رو ملاحظه کرد. در ایران هم تا حدودی وجود داره و میتونه به وجود بیاد. ولی اساس قضیه این است که در ایران تولید رشد نمی کند. اون تولیدی که وجود داره به صورت نامتناسب بین خودی های بسیار بسیار محدود تسهیم می شود، سهم اونها می شود و اکثریت مردم با درآمدهایی که دریافت می کنند قادر به تامین حداقل های زندگی نمی شوند. در چنین شرایطی جامعه به اصطلاح پولاریزه می شود، یعنی قطبی می شود. در یک قطب ثروت جمع می شود، به دیگری دچار فقر میشن.
گفتگویی بود با حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا، در مورد افزایش نرخ شاخص فلاکت در پایان فصل بهار سال جاری در ایران در قیاس با زمان مشابه در سال گذشته. و اما قرار است از سال تحصیلی جدید طلاب بیش از پیش در مدارس حضور داشته باشند. بسیاری از کتاب‌های درسی نیز تغییر خواهند کرد و همه این اقدامات در راستای اسلامی و حکومتی کردن مدارس کشور از مهد کودک گرفته تا دبیرستان. بیشتر بشنویم در این باره از کیانوش فرید.
با شروع سال تحصیلی در ایران، حالا بیش از هر سال نگرانی ها از آموزش های حکومتی، عقیدتی، مذهبی و استخدام طلاب و افراد غیر متخصص همزمان با تغییر محتوای برنامه ها و کتاب های درسی در محافل آموزشی به ویژه میان خانواده ها و معلمان بالا گرفته است. رهبر جمهوری اسلامی ایران در اردیبهشت 1402 صحبت از این کرد که روند آموزش و پرورش از کرونا، فتنه‌ها، اغتشاشات و ایجاد ناامنی در خیابان‌ها و برخی مسائل دیگر ضربه خورده است. او بیش از پیش بر اسلامی کردن مدارس تاکید کرد. و حالا در ادامه دستورهای علی خامنه‌ای، یکی از مهمترین برنامه‌های در دست اجرای آموزش و پرورش جمهوری اسلامی، کنترل مدارس است. با اجرایی کردن برنامه‌های شامل استخدام و روانه کردن هزاران طلبه به مدارس سراسر کشور، بازنگری در کتاب‌های درسی، افزایش سهم طلبه‌ها در تدریس به جای معلمان و حتی راه‌اندازی پیش‌دبستانی زیر نظر حوزه. دریافت کارت صلاحیت حرفه‌ای نیز طرح جدیدی است که از تابستان امسال خبرساز شد. بر اساس این طرح، حتی در مدارس غیر دولتی آموزگاران پس از گذراندن یک دوره مقدماتی 60 ساعته باید طی 5 سال و هر سال 60 ساعت آموزش‌های مربوط به صلاحیت را بگذرانند. حالا سوال این است که آموزش و پرورش ایران با این گونه نگاه و سیاست‌ها به چه سمت و سوی می‌رود؟ یک معلم در تهران.
اینا هدفشون القا ایدئولوژی و مبانی اعتقادی خودشون ترویج اون توی آموزش پرورش. حالا دارن سعی می‌کنن توی دوره‌های ابتدایی، سال‌های ابتدایی و توی دروس اصطلاحاً عمومی یا دروسی که به رشته‌های علوم انسانی نزدیک‌تره، مثل تاریخ، مثل جامعه شناسی، مثل ادبیات، که اتفاقاً ما حالا تقریبا بین معلمینی که به نوعی هزینه دادن، حالا یا گرفتار زندان شدن یا اخراج یا غیره، وقتی نگاه میکنیم خب اونا 100% این آمار رو بهتر از ما هم دارن. وقتی نگاه میکنیم اکثر این معلم ها به نوعی معلمین تحصیل کرده در حوزه علوم انسانی هم. نمیگم همشون، ولی خب اکثرا اینطور. اینا قشنگ وقتی بتونن که این افراد رو با اینا جایگزین بکنن، یا تو دوره ابتدایی زمانی که بچه خامه مثل یک خمیر، ذهن بچه شکل هنوز نگرفته، بتونن فردی رو بفرستن سر کلاس برای اینکه اون القاعات ایدئولوژیک خودش رو داشته باشه، خب به زعم خودشون میتونن پیروز بشن. اما این اصطلاح ذهی خیال باطل، نسل امروز نه فقط از من معلم، که حتی بخوام بگم فرض کنید یک معلم حرفه‌ای باشن، از هیچ کسی امروز اون تأثیر پذیری خاص رو نداره. امروز از رسانه است و بچه‌ها اطلاعاتی که کسب میکنن بیش از اون چیزی که از مدرسه و خانواده باشه، امروز از رسانه است و از رسانه کسب میکنن و اینها به هیچ عنوان نمیتونن رسانه رو با توجه به اون افکار سطح پایین و بسته‌ای که دارن در اختیار خودشون قرار بگیرن.
و در چنین سیستم آموزشی سهم دروس علمی چقدر هست؟
از طرف دیگه هم کاملا نشون میده که هیچ نگاهی به هیچ وجه به موضوع علم، به موضوع عقلانیت، به موضوع مدرن شدن حوزه آموزش اصلا ندارن. باوری به این قضیه ندارن و فکر میکنن مثلا یه طلبه جوون یا آخوند بچه سال مثلا 20 ساله، 22 ساله، 23 ساله، 24 ساله رو بفرستن سر کلاس صرف این که مثلا بره با بچه. حال ما اینا رو تجربه کردیم از نزدیک، مثلا میان با بچه ها فرض کنید شوخی میکنن، خب بچه ها به ظاهر باشون رفیق میشن، خب بچه 14-15 ساله دوست داره باشون مثلا استخر بره، نمیدونم اردو بره، ولی همون بچه وقتی میاد سر کلاس میشینه تعریف میکنه مسخره میکنه، یعنی باورهای اون آدم رو مسخره میکنه. اینا صرفا فکر میکنن از طریق این نزدیکی ها و دوستی ها و نمیدونم جلسه شام بدن و هیئت برگزار کردن و اینها، در صورتی که خب از نزدیک شاهد این هستیم که به هیچ عنوان، اینو به ذرس قاطع میگم، به هیچ عنوان توی درهایی که دارن درهای موفقی نیست. فقط مسئله اینه که یه مقدار ضربه میزنن به بحث تربیتی و ضربه میزنن به بحث آموزش های مدرن، اونم بعد از مدتی جبران میشه.
پس از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی، بسیاری از دبستان‌ها و دبیرستان‌ها در سراسر ایران تبدیل به یکی از کانون‌های اصلی اعتراضات شد. دانش آموزان علاوه بر حضور بدون حجاب اجباری در فضای مدرسه و خارج از آن، شعارهای تندی هم علیه حکومت سر دادند و حتی در برخی موارد قاب عکس‌های رهبر کنونی و پیشین جمهوری اسلامی را در کلاس‌های خود شکستند. علی خامنه‌ای در یکی از آخرین سخنرانی‌های خود در نیمه اردیبهشت ماه با اشاره به این روند خواستار آن شد که مسئولان کاری کنند که ضوابط گزینش معلمان کمرنگ نشود.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدید در مورد تحول در سیستم آموزش و پرورش با هدف اسلامی تر شدن مدارس و مهد کودک ها. و اما یک خبر دیگر، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان با صدور بیانیه ای اعلام کرد که عملیات نظامی ارتش آن کشور در منطقه کوهستانی قره‌باغ آغاز شده. در این بیانیه گفته شده عملیات ضد تروریستی برای سرکوب تحریکات گسترده و بیرون راندن نیروهای ارتش ارمنستان انجام گرفته. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم که ما رو دنبال میکنید. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر.